عشق از حد میبرد چشم تو سرچشمه عشق و جوانی فتنه برپا میکند ناز تو خو کرده با نامهربانی گه چو دریا پر ز رازی گه چو دشتی سینه بازی گه چو آتش گرم مهری گه چنان گل غرق نازی چون خم بی باده گه بی جوش و تابی چون شراب کهنه گه پر التهابی تنهایی کنم با او زمانی گفته بود تا شود صبرش تمام و بشکند در پای من سنگ از آن نامهربان شد مهربان تر بای من سنگ از آن نامهربان شد مهربان تر بای من عشق از حد میبرد چشم تو سرچشمه عشق و جوانی فتنه برپا میکند ناز تو خو کرده با نامهربان هستم با تو پیوند محبت، گرچه گل بودی ندیدم از سلم خند محبت، سوختم پروانه سان از داغ این زود آشنایی، ساختم اما نکردم شکوه از درد جدایی، عشوه از حد میبرد چشم سر چشمه عشق و جوانی، فتنه بر پا می کند ناز تو ای خوب کرده با نامهربانی.
شبتون بخیر دوستان عزیز، شما شنونده ی رادیو فرهنگ هستید، رادیوی فرهیختگان. 220-485-220-58-800-30558 راه های ارتباطی شما با ماست.
مردم جز ما ضعیفان حامل ندارد. یارم رقیش منزل ندارد، یارم رقیش منزل ندارد. این بهر
دوستان و همراهان عزیز ارجمند، شبتون بخیر. در ادامه برنامه این بخش دعوت میکنم شنونده برنامه شنیدنی های تاریخ باشید.
شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی های تاریخ. ایرانیان قدیم به فلاحت و آبادی و عمران توجه خاصی داشتند. از این رو درباره تغذیه ایرانیان در دوران هخامنشی اطلاعات و مدارک به نسبت فراوانی وجود دارد. شاهان هخامنشی برای تشویق کشاورزی مقرر داشته بودند که هر کس زمین‌های بی‌حاصل را به واسطه آبیاری آباد کند تا 5 پشت عایدات آن زمین‌ها از آن او و اعقابش باشد. در این برنامه با شنیدنی های تاریخی درباره تغذیه ایرانیان در دوران هخامنشی همراه ما باشید. در دوران هخامنشی سلاطین معمولاً تنها غذا صرف می‌کردند و فقط ملکه‌ها می‌توانستند با شاه گرد یک میز بنشینند. در این موارد نیز ملکه مادر بر ملکه دیگر یعنی همسر شاه مقدم بود. در آن دوران مصرف گوشت قربانی در بین پارسیان قدیم متداول و معمول بود. بنابر نوشته‌های هرودوت قربانی در نزد پارسیان چنین انجام می‌شد: برای قربانی کردن نه مهرابی تهیه می کنند، نه شرابی بر زمین می ریزند و نه نی می نوازند. هر کس بخواهد قربانی کند، حیوان را به جای پاکی برده و در آنجا به دعا کردن می پردازد. دعا کردن برای خود جایز نیست، باید برای تمام پارسیان و شاه دعا کند و چون او هم یکی از پارسی هاست، دعای او شامل خود او نیز خواهد بود. بعد او حیوان را قطع قطع کرده و گوشت آن را پخته و روی شبدر و یا گیاه نرمی که قبلاً آماده ساخته می گذارد. پس از آن مرغی که حاضر است سرودهای مقدس می خواند و این سرودها راجع به پیدایش خدایان است. قربانی بی حضور مرغ برخلاف عادت پارسی است. پس از زمانی قربانی کننده گوشت را به خانه برده و به مصرف می رساند. در دوره هخامنشی بزرگترها و اطفال آداب غذا خوردن و نوشیدن را می آموختند. آنان را به قناعت به مصرف خوراک تشویق می کردند. در واقع بزرگترها نیز بدون اجازه مربیان خود به سر غذا نمی نشستند. پارسی ها درباره اسباب و وسایل صرف غذا نه فقط از اختراعات سابق خود چیزی نکاستند، بلکه همه روزه چیزهای تازه اختراع می کردند. آنها برای غذا مستخدمینی از مرد و زن در خدمت خود داشتند. اطفال مجاز نبودند با مادران خود غذا بخورند، بلکه در خدمت مربیان و در ساعتی که مقرر شده بود غذا صرف می‌کردند. بچه‌ها از خانه خود نان و سبزی و همچنین ظرفی برای نوشیدن آب می‌آوردند و هر وقت تشنه می‌شدند آب از رودخانه می‌آشامیدند. طبقه جوانان مأمور تهیه غذا و شکار بودند. جوانان چون به قصد شکار راهسپار می‌شدند، دو نوبت غذا با خود برمی‌داشتند. غذایشان گرچه تفاوت بسیاری با غذای اطفال نداشت، اما حجم آن بیشتر بود. شکارچیان به وقت شکار چیزی نمی‌خوردند، اما اگر حیوانی که در کمینش بودند مجبورشان می‌کرد در محلی توقف کنند، گرد هم جمع می‌شدند و غذای خود را می‌خوردند. آنگاه به کار خود ادامه می‌دادند تا شب فرا رسد. سپس جیره یک روزه خود را در ظرف دو روز صرف می‌کردند تا به پیشامدهای جنگی خوب بگیرند و در صورت ضرورت بردباری و تحمل داشته باشند. غذای جوانان به غیر از گوشت شکار منحصر به سبزی بود که با خود می بردند، ولی همین سبزی را با اشتهای کامل و قطع نان جوی که با خود داشتند می خوردند و از آن لذت بسیار می بردند. بنابراین در غذای طبقات گوناگون جامعه در دوره هخامنشی سبزی، گوشت شکار و نان جو وجود داشت. بنابر قول استرابون، غذای روزانه جوانان پارسی پس از ورزش نان و نان شیرینی و بولاق قوطی و نمک و عسل بوده است. همچنین رسوم و آداب تغذیه پارسی ها در دوران هخامنشی کم و بیش در بین دیگر اتباع امپراتوری ایران و از جمله مردم بابل نیز متداول بود. مهمانی ها و ضیافت ها در ایران باستان از کمال خاصی برخوردار بودند. این کمال بیش از هر چیز خود را در شیوه آشپزی و غذاهایی که بر سر میز پادشاهان هخامنشی قرار می گرفت نمایان می کرد. دولت هخامنشی غذا را به عنوان بخشی از مزایای کارمندان و کارگران بین آنها تقسیم می نمود. کارفرمایان دولتی مانند ارتش نیز همین رویه را پیش می گرفتند. در نتیجه مجالس غذاخوری حتی در وعده‌های روزانه مجالس عمدتاً عظیمی بودند. در تاریخ آمده است که 150,000 نفر در روز و برای 3 وعده در دربار هخامنشی غذا می‌خوردند. گرچه غذا دادن در این حجم عظیم در نگاه اول تجملی و غیر ضروری به نظر می‌رسد، اما با نگاهی دقیق‌تر در می‌یابیم که این مجالس نه تنها ولخرجی نبوده، بلکه راهکاری اقتصادی جهت صرفه‌جویی در منابع بوده است. گزنفون، فیلسوف و مورخ یونانی، در کتاب خود کوروشنامه می‌نویسد: همچون دیگر هنرها که در شهرهای بزرگ ایران به اوج کمال و دلفریبی رسیدند، آشپزی و غذایی که در دربار پادشاه ایران تهیه و توزیع می شود نیز از کیفیت و طعمی استثنایی برخوردار است. با وجود پخت غذا در مقیاس عظیم در عهد هخامنشی، علاوه بر حفظ طعم و مزه غذا، این نکته نیز مورد توجه قرار می گرفت که غذا به اصطلاح حیف و میل نشود و کمترین میزان غذا هدر نرود. در ایران باستان آشپزی در دربار پادشاهان توسط خبره‌ترین آشپزان و توزیع غذا به دست انبوهی از خدمتکاران ماهر انجام می شود. آداب غذا خوردن بر سر میز غذا دارای جزئیات فراوان و ساختار چیدمان میز و توزیع غذا پیچیده بود و معمولاً در چند وعده صورت می گرفت. آتنیوس در کتاب خود بزم فرزانگان به اهمیت نظافت و پاکیزگی بر سر میز غذای دربار اشاره می کند. طبق گفته او، پادشاه ایران از تمام کسانی که بر سر میز غذا حاضر می شوند خواسته بود که پیش از حضور بر سر میز خود را پاکیزه کنند و از پیش خدمتان نیز خواسته بود تا قبل از کشیدن غذا استعمال کرده، لباس سفید بتن کرده و برای آماده سازی غذا حداقل نیمی از روز را صرف کنند. اصلی ترین ابزار غذاخوری کارد بوده که در دست راست نگاه داشته می شده و در دست چپ نیز تکه نان قرار می گرفته است. غذا با کارد بریده و جدا شده و سپس توسط آن بر روی نان قرار می گرفته و در دهان گذاشته می شد. قاشق نیز از دیگر ابزار غذاخوری بوده که در پاسارگاد یافت شده است. پولیانوس، نویسنده مقدونی قرن دوم و برخی مورخان دیگر عصر هخامنشی، استفاده از خرما، انار، انجیر، سیب، کشمش، بادام، به و گلابی را در دستورهای غذایی مورد استفاده در دربار پادشاه معمول و رایج دانستند. با توجه به این فهرست میتوان اهمیت استفاده از میوه و آجیل را در رژیم غذایی ایرانیان این عصر به وضوح دریافت. پولیانوس همچنین نوشته است که فهرست مواد غذایی پرمصرف برای نهار و شام دربار هخامنشیان بر لوحی برنزی حکاکی شده بود. او این فهرست را شامل مقادیر زیادی آرد گندم و آرد جو، ذرت، چاودار، شاهی خرد شده، جعفری، گوشت چهارپایان اهلی، گوشت طیور، شیر، کشک، پیاز، سیر، تربچه، چوندر، رب انار، عسل، انواع روغن، کشمش، سرکه، انواع تخم‌ها و بذرها و ادویه‌ها می‌دانند. برخی ایران شناسان و هخامنشی شناسان مانند پیر برایان منبع وجود چنین فهرستی را به کتسیاز نسبت می‌دهند که مدت زیادی از عمر خود را در دربار هخامنشی سپری کرده و به نگاشتن تاریخ این دوره پرداخته است. گزنفون در کوروشنامه می‌نویسد: با اینکه در دربار هخامنشی نان‌ها و شیرینی‌های متنوع بسیاری وجود داشتند، اما این تنوع هیچگاه باعث نشد که نانوایان و شیرینی‌پزان به ابداع و تهیه نان و شیرینی‌های جدید دست نزنند. همین موضوع درباره غذاها نیز صادق بوده. در این دربار آشپزانی وجود داشتند که به مثابه هنرمندانی بودند که هر روز دست به خلق هنری بدیع و بکر می‌زدند. تلاش برای خلق دستورهای غذایی جدید و در این حال حفظ سنت‌های غذایی موجود از ویژگی‌های آشپزی ایران هخامنشی بود. این ویژگی آشپزی ایران آن زمان را به کمال رسانید و شهرتی جهانی را در این عصر برای آنها برمغان آورد. ایرانیان گرچه در پخت غذاهایشان از آشپزی دیگر ملل آن عصر نیز تأثیر پذیرفتند، اما تأثیری که بر غذای سرزمین‌های دیگر گذاشتند بسیار بیشتر بود. همچنین گزلفون عنوان می‌کند که ایرانیان عصر هخامنشی همواره به تناسب میان غذای مورد مصرف و مقدار انرژی مورد نیاز در روز توجه داشتند و تلاش می‌کردند که برابری این دو وجود داشته باشد و شاید این روش اولین تلاش تاریخی برای داشتن رژیم غذایی متناسب بوده است. همراهان گرامی، بسیار سپاسگزاریم که شنونده شنیدنی دیگری از تاریخ بودید. همکاران این برنامه: نویسنده مهرنوش محتشمی، تهیه کننده امیر حسین محمودی، صدا بردار فاطمه آقایی پور، ویراستار لیلا غیاسوند، گوینده بهروز رضوی. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
خب عزیزان همراه، برنامه شنیدنی های تاریخ رو شنیدید، امیدوارم پسندیده باشید. اما برنامه سفرنامه خوانی آماده است، کاری از همکارانمون در گروه کتاب. بشنوید.
We come from New Zealand. Beautiful city. We have just arrived, but it is very very beautiful and are very interested to look around and learn about. Everybody has been very friendly and very interested.
شهر ما خیلی شهر واسفای زیاد از همه دنیا میان اونجا، گردشگرای خارجی تمام دنیا.
It's really nice actually. Also the people are really friendly and we like the old buildings and the cities and the landscape.
Wonderful country, huh? Wonderful people.
من خودم خیلی دوست دارم که تا جایی که میشه حتی بتونم تقریبا خیلی از جاهای دنیا رو ببینم، ولی خب ممکنه که اصلا این اتفاق واسه من نیفته، ولی اینو میدونم که میتونم خیلی از سفرنامه ها رو بگیرم و بخونم و خودم رو دقیقا اونجا احساس کنم و تک تک صحنه ها و مکان های دیدنیش رو تو ذهنم تجسم کنم با خوندن اون سفرنامه یا